بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبیاءك ورسلك وحفه بملائكتك وعيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذ الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وحوت بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. این جمله هایی که خوندم مال خطبه قدیر بود. یک جملم دو جملم از خطبه فدک حضرت زهرا قرائت میکنم به عنوان مقدمه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطته به. خدا را شکر میکنیم همونطوری که پیغمبر اکرم در آخر خطبه قدیر فرمودند، آخرای خطبه قدیر فرمودند و قولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. شکر میکنیم خدا را که خداوند دختران من و خواهران من، البته همه شما از نظر سنی در مرحله دختران من هستید، دختران من و خواهران من و عزیزان من، و بهتر اینه که با این تعبیر بگم کنیزان امام زمان ارواحنا فدا و خدمتگزاران به دربار امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، اولین مطلبی که خدمت شما میگم اینه که این آسانسوری که توش نشستیم 4 تا کلید داره. یک کلید بزنید بریم طبقه بالا، اول بالای شهر شیراز، ببینید که در شهر شیراز چند تا جمع این ساعت با دغدغه علاقه به معارف دین، توحید و عدل و نبوت و معاد در شیراز وجود داره. کلید دوم رو بزنید بریم بالای کشور ایران، بریم ببینیم در ایران چند تا جلسه ای در این ساعت که دغدغه معارف باشه، خانم ها با این حجاب و با این اعتقاد و آقایان با این توفیق در اونجا هستند در ایران. یک کلیدم بزنیم بریم بالای کشور ایران، ببینیم در کل ایران این ساعت، ساعت 5:30 روز دوشنبه که به انگیزه دغدغه معارفی و دینی جمع شدن و دور هم نشستن. یک کلیدم بزنیم آخرین کلید و طبقه آخر بریم بالای کره زمین، چند لحظه ای بایستیم زمین بچرخه، ببینیم در کل زمین چند تا جمع 15 نفری مثلا دور هم نشستن و دارای این دغدغه، این اعتقادات، این علاقه ها و این صفای بین هم هستن. اگر بسیار 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 کم دیدیم، یک اندیشه کنیم، یک شکر. اندیشمون این باشه که این که ما را به اینجا رسونده که جزء نوادر کره زمین و آسیا و ایران و شیراز هستیم، چیزی از ما نیست، نبوده، بلکه نعمتها از بالا به پایین از طرف خداوند متعال و از رأس مخروط هستی پیغمبر و از پله اول مخروط هستی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا به ما رسیده. نکته دوم که اقرار کنیم طبق گفته قرآن لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. نکته دومی که اقرار کنیم بگیم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب والائمه عليهم السلام. پیغمبر اکرم که در رأس مخروط دین هستند وقتی خطبه قدیر را اجرا کردند آخرش به همه مردم فرمودند و قولوا و بگید الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. آخر خطبه قدیرم فرمودن اللهم اغفر للمؤمنین بما ادیت و امرت و اغضب علی الجاهدین الكافرین و الحمد لله رب العالمین. عرض کنم خدمت شما که نکته آخر این مقدمه من اینه که از همین لحظه، یعنی الان که ساعت 5:40 روز دوشنبه هست، از همین لحظه هممون یه شنل بپوشیم، شنل تبلیغ و معرفی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا که اینها طلایه‌داران معارف پیغمبر اکرم و قرآن کریم هستند. پس اینجوری هم بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. فکر میکنم که از همه شما از نظر سنی بزرگترم و از نظر دیدن افراد و درسها و علما و کتاب، خب به خاطر لحاظ سنم بیشتر، البته به جان امام زمان قسم میخورم الان که همه شماها رو که اینجا نشستید با تقواتر و با صفاتر از خودم میدونم، گناهتون کمتر جوانتر هستید، مخصوصا که اینو معتقدم که امیرالمؤمنین و حضرت زهرا به کنیزهاشون به خاطر عاطفی عنایت بیشتری میکنن تا نوکراشون، هم به نوکراشون عنایت میکنن هم به کنیزاشون، اما به کنیزاشون چون دخترن، چون من پدر هستم و هر پدری و امام زمان هم پدر روحانی همه امت و همه مسلمانان و انسانیت، و پدر معمولا عنایتش به دخترانش بیشتره، به کنیزانش بیشتر است تا نوکران و پسرانش. عرض کنم خدمت شما که دو تا کلمه من از معارف یاد گرفتم، اون دوتا کلمه رو با یه توضیح مختصر عرض میکنم، با توجه به اینکه خدا توفیق داد که من تقریبا کتابهای اصلی متن فلسفی رو درسی خوندم. یعنی شاید کم طلبه‌ای پیدا بشه که 9 جلد اسفار رو درسی از بای بسم الله تا تای تمت خونده باشه و من خوندم. منظومه حاج مولا هادی سبزواری رو هم الهیاتش و هم طبیعیاتش رو خوندم. اشارات بو علی را و خواجه نصیر رو که متن مال بو علی است، شرح مال خواجه نصیره، 2 بار خوندم. یک بار در تهران پیش آقای عاشق ابوالحسن شعرانی که استاد همه فلاسفه قدیم بود، و یک دوره هم پیش آقای حسنزاده در قم. مشاعر ملا صدرا رو پیش آقای حائری یزدی پسر عاشق عبدالکریم حائری خوندم و نوع کتابهای درسی رو خوندم. بدایت الحکمت علامه طباطبایی رو 6 بار درس دادم. یکی از شاگردام حاضر، معمولا خدمتشون میرسم، همسرم هستن. 1 بار به ایشون کامل بدایه رو درس دادم. 5 بار هم به طلبه ها و دوستان دیگرم درس دادم. نهایت الحکمه علامه طباطبایی رو 1 بار مباحثه کردم و بارها ازش استناد کردم. البته افتخار میکنم که اساتید خوب دیدم، افتخار میکنم که چند تا از مراجع تقلید استادای اصول و فقه من بودند که از دنیا رفتند. همین آقای سبحانی که خدا خیرشون بده، آیت الله سبحانی، من مکاسب رو پیش ایشون خوندم، یه قسمت از مکاسب رو پیش آقای خزعلی خوندم در 50 سال پیش، حدود سال 42-43. وقتی که به شاگرد مرحوم میز رسیدم و با ایشون شروع کردم به فعالیت برای معرفی امام زمان و رد منکران حضرت که بهائی‌ها هستند، از سال حدود 46 جزوه های ایشون رو که در نقد ایقان بهاءالله و کتاب های دیگر بهایی مفصل نوشتم و درسی خوندم و درس دادم. و عرض کنم که از سال 52 تا 57 هم که ایشون درس معارف رو شروع کردن گفتن، از سومین یا چهارمین جلسه تا آخر بدون هیچ تعطیل تمام جلسات رو بودم. بعد از اون هم وقتی ایشون مریض شدن، از سال عرض کنم که 58 کلاس‌های خصوصی که یک شنبه ها در منزلشون بود با رفقا در خدمتشون بودم، بعد رفتم از 62 تا 67 قم که دیگه مستقیم نبودم ولی همیشه جلسات تدریس معارف داشتم. از افتخارات هم اینه که در سال 58 توی تابستون که دکتر به ایشون گفته بود که شما باید برید در خارج از تهران در یه محیطی باشید، تو جلسه مشورتی جلسات ایشون گفت کی با من میاد، چون زن و بچه‌م نمیتونم با من بیان، اولین نفر من دست بلند کردم که من خدمتتون هستم. یک ماه کامل ماه رمضان سال 58 من و ایشون دوتایی اول در آسارا تو راه چالوس بین کرج و چالوس و بعد در ورداورد تهران که بعد منتهی شد همین مسئله که ایشون یه باغچه اونجا بخره، در اونجا خدمتشون بودم. روزی 2, 3, 4, 5 درس از درسایی که پیش ایشون خونده بودیم و تایپ شده بود و نوشته شده بود شخصا دوتایی پیش ایشون میخوندم و اشکالاتم رو میپرسیدم و اشکالات و جواب که ایشون میدادن خلاصه میکردم و خلاصه هم بود تا مدتی که رفت مهمون شد یه جایی. عرض کنم خدمت شما که البته همین الان در بین دوستان من کسانی هستن اطلاعاتشون خیلی بیشتر از منه. از سال 62 که من رفتم قم کمتر در جمع دوستان در مباحث بودم، ولی کلاس هامو داشتم و همین الان هم 3-4 تا جلسه معارف دارم، درس میدم. الان هم با دوستان توفیق دارم که روزای دوشنبه مباحثه داریم و در مباحثه با هم از رفقا هستیم و مذاکره میکنیم، اشکالاتمون رو، سوال و جواب و نظرات رو رفقا میدم و در خدمتشون هستیم. اینا رو همه رو گفتم برای اینکه شما ببینید که البته میگم الان در جمع رفقای ما هستن رفقا که باسوادتر از من در معارف هستن، اطلاعات بیشتری، تخصصی تر کار کردن. من از اون موقعی که خطابه رو شروع کردم کارم کمتر شد در معارف، ولی هنوز کلاس معارف دارم، الان 4-5 تا کلاس معارف دارم که تدریس میکنم. دو تا مسئله یاد گرفتم در معارف که این دوتا مسئله در دو جمله ای که خود ایشون در صدر دروسشون از معارف فرمودن از روایت خلاصه میشه. یک نکته این است و من توحید الله تتوهمه، که توحید و خداشناسی این است که خدا را در ذهنت، در وهمت، در عقلت، در فکرت نیاری. این نکته اول که الان یه مقداری از نکته هایی که دارم شرح میدم. من توحید الله تتوهمه. یه نکته دیگری که در عدل یاد گرفتم که این عدل پایه بحث معاده، پایه بحث اختیاره، پایه اعتقادات شیعه است. و من العدل الله تتهمه، عدل این است که خدا را متهم نکنی. این دوتا جمله در واقع پروپوزال به قول امروزی ها برند توحید و عدل معارف دینیست که ما از استادمون و اساتیدمون یاد گرفتیم. چون گفتن که شما در راجب عدل کم به اصطلاح تازه وارد شدید، یه مختصری اینو عرض میکنم، بعد میرم اون نکته های اصلی که در توحید هست عرض میکنم. و من العدل الله تتهمه، یعنی این که ما به همدیگه متهم میکنیم، نسبت میدیم، تو این کارو کردی، تو این کار بدو کردی، تو منو مجبور کردی، تو باعث شدی که من این کارو بکنم، تو دست منو نگرفتی میتونستی بگیری، تو منو بردی فلان جا گناه کردم. اینا تمام تهمت زدن به طرف مقابل برای انسان. علت این که عدل جزء اصول اعتقادات ما قرار گرفته در شمارش نوع علمای شیعه که میگن اعتقادات پنج تاست، توحید و عدل و معاد و امامت و عرض کنم که نبوت، این است که عدل اگر نباشه معاد باطل میشه. معاد که باطل بشه اختیار انسان زیر سوال میره. یعنی در واقع اینجوری باید بگم، امتیاز شیعه بر اشاعره و بسیاری از فقه های غیر شیعه این است که شیعه معتقد است که انسان دارای اختیار است و کارهای اختیاری داره و روی کارهای اختیاری انسان خدای عادل بهشت و جهنم آفریده، برای اونایی که از روی اختیار راه بد رفتن جهنمه، از روی اختیار راه خوب رفتن بهشته. برای اینکه شیعه، امامان شیعه نشون بدن که انسان دارای اختیاره و مکتب اشاعره و جبریون باطله و مکتب یهودیان و قالت اليهود يد الله مغلوله باطله، معتقد هستیم که انسان دستش بازه و خداوند متعال به انسان اختیار و آزادی داده، روی اختیار و آزادی راه خودشو انتخاب کرده، خدا عادل ظلم نمی کنه و روی عدالتش بهشت و جهنم خلق کرده، پس معاد نتیجه عدل خداست و اختیار انسان حلقه واسطی است بین عدل خدا و معاد. این به اصطلاح خیلی خلاصه است از بحث عدل. البته در بحث عدل مطالب زیادی هست. خود حاج آقا خدا رحمتش کنه بهش گفتم من دارم با استادم بحثایی میکنم، گفت بحث عدل رو داشته باش چون شسته رفته تره و بهتر میتونی استدلال کنی. با مرحوم آقای حائری که استاد فلسفه من بود و استاد فلسفه شرق و غرب بود بحثایی داشتیم، خود حاج آقای که بهشون گزارش دادم رحمت الله علیه فرمودن که از بحثای عدل استفاده کن چون شسته رفته تره، بهتر میتونی اثبات بکنی هم جنبه های نقضی عدل در برابر فلاسفه که قائل به علیت حتمی و فیتوفیکس شده هستن و علیت حتمی و فیتوفیکس شده هم اختیار انسان رو میبنده هم سرایت میکنه اختیار خدا رو از دستش میگیره، و شما از این راه میتونی در مقابل فلسفه و قانون علیت، حتمیت علیت و ضرورت علت و معلول و سنخیت علت و معلول خیلی حرفا بزنی که اینا رو انشالله در درسای آینده خواهید خوند. مطلب اولی که من یاد گرفتم اینه و من توحیده الله تتوهمه. با توجه به این که حالا اگه بخوام خاطراتم و خاطرات که میگم خاطرات علمی رو با مرحوم آقای مطهری، با آقای حسنزاده خدا سلامتشون بداره که هنوز زنده هستن، با مرحوم آقای حائری و با اساتید دیگه فلسفه من که کوچکتر از اونها هستن، اینا مهمترشون بودن، و با مرحوم آقای شهرانی که از همه اینها بالاتر بود و بزرگتر بود نقل کنم به طول می انجامه. عرض کنم خدمت شما که یه نکته ای که دختران من خیلی مهمه و پسران من و برادران من اینه که بنابر مبنای معارف که این استادها درس دادن، نه آیات قرآن تأویل میشه، نه روایات تأویل و تفسیر میشه، نه پیچ و خمهای فلاسفه و عرفا را ما در ترجمه و معنا کردن قرآن و روایات لازمه که طی کنیم، بلکه وقتی معارف را که اینا ادعا میکنن و درست میگن وجدانی و فطریست، وقتی به خودمون میاییم و این که میگم به خودمون میاییم یعنی با تمام وجود، وجدان که میگم چون با تمام وجود مییابیم اینها رو که اینجوری هست، وقتی مییابیم بعد آیات و روایات رو نگاه میکنیم میبینیم آیات و روایات خیلی خیلی روشن هستن. مهمترین مسئله ای که من در معارف یاد گرفتم اینه که هر چه راجع به خدا گفتن که بوی تشبیه با یکی از موجودات میاد، این تشبیه رو ما بزنیم و اساسش رو خراب کنیم. که تو روایات هم داره از امام علیه السلام میپرسن توحید چیست؟ فرمودن خروج از حدین، یعنی شکستن دیوار حد تشبیه و تعطیل. تعطیل اینه که بگیم خدا نیست یا بگیم خدا قابل بحث نیست، اصلا ما اسم خدا رو نمیبریم. میبینیم که کتابهای آسمانی خدا رو تعطیل نکردن، اس بردن، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، غفور، رحیم، ارحم الراحمین. یه آیه هست که همه مطالب توحید رو در اونجا داره، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو فعبدوه، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدوه. این آیه اینه، ذالکم الله ربکم لا اله الا خالق کل شیء، یا لا اله الا الله خالق کل شیء فعبدو. هم توحید ذاتی رو داره، هم توحید صفاتی رو داره، هم نفی صفات رو داره، هم تنزیه داره لا اله الا الله، هم توحید عبادی داره که فعبدو. ما وقتی در آیات قرآن نگاه میکنیم میبینیم تمامی آیات قرآن ضمن این که خدا رو توصیف میکنن ولی مرتب به لغات تسبیح اشاره میکنن. مهمترین مطلبی که در توحید معارفی ما یاد میگیریم که باید هر گونه کوچکترین تشبیه را از خدا ما نفی کنیم. پریشب جوانی بود آوردم اینجا، گفت که من در یکی از دانشگاه‌های مشهد درس خوندم و معارف بسیار درسای معارف هم خوندم و چنین و چنانه، گفتش که میخواست بگه که خلاصه سنخیت هست بین خدا و مخلوقات، حتی در مثلا روایات از نظر هستی، که من به شدت نفی کردم، گفتم اصلا اینجوری نیست. در قرآن یه آیه‌ای هست، حضرت رضا علیه السلام وقتی میخوان خدا را ازشون میپرسن صفات مختلف میگن، بعد آخرش این جمله رو میگن لیس کمثلهی شیء. عجیبه این لیس کمثلهی شیء رو که نفی تشبیه مطلقه، دقت کنید، لیس کمثلهی شیء، شیء نکره است در سیاق نفیه و استثناست، هیچی مثل خدا نیست. وقتی میگن هیچی مثل خدا نیست، دیگه این بحثی که در فلاسفه دارن که هستی مقوله به تشکیکه، اون سر هستی خداست، این سر هستی هیولای اولاست که استعداد محضه، همه اینها خط بطلان کشیده میشه، چون قرآن میگه لیس کمثلهی شیء. وقتی قرآن کریم میگه که قل هو، که در روایاتی که هست هو ها به معنای تنبیه به هستی خداست، واو اشاره است به اینکه خدا قابل درک با عقل و اینا نیست، بعد تفسیر هو الله، اسم خدا که الله، به خاطر اینکه با عقل و با حس و با چشم خدا قابل درک نیست، پس ما با اینکه وجدان میکنیم که خدا داریم و بر ما مسلطه، اما خدا را با اندیشه و فکر و وهم و احاطه علمی نمیتونیم چیستیشو بفهمیم، چون چیستی نداره اصلا. پس باید بگیم الله، یعنی الاله، یعنی خدای مورد حیرت که ما درش واله و شیدا هستیم. این الله الاله که مورد وله و شیدایی ماست، احده، احد غیر از واحده. واحدی هم که در قرآن برای خدا به کار برده شده به معنای احده، احد یعنی تک و بی نظیر و بی مثل، یعنی احد خودش خلاصه ایست از لیس کمثل هیچ شی. صمد نفی تشبیه هست، برای اینکه ما هرچی میبینیم جفت داره، ظاهر داره و باطن داره، هو ظاهر و الباطن، اما خدا ظاهر و باطنش یکیست، اول و آخرش یکیست، اول است یعنی اول نداره، آخر است یعنی آخر نداره، ظاهر و باطن است یعنی مثل بقیه موجودات نیست که یه سطح داشته باشه، یه بطن داشته باشه. همه اینا تفسیر احده و تفسیر هوه و تفسیر اللهه و تفسیر لیس کمثل هیشیه. من در تهران تو منبرهای عمومی که میگم برند خداشناسی امیرالمؤمنین، اسلام امیرالمؤمنینی، لیس کمثل هیشیه. لیس کمثل هیشیه رو من تعبیر میکنم به خدای تنزیهی، نه خدای تشبیهی، نه خدای تعطیلی. خدای تنزیهی یعنی همونه که ما در اوج نمازمون، چون میدونید در نماز رکعت سوم و چهارم بالاتر از دو رکعت قبلی هستن، در دو رکعت قبلی ما اظهار بندگی میکنیم، معارفمون زیاد میشه، بعد در رکعت سوم و چهارم میرسیم به تنزیهات، تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. وقتی به خدای تنزیهی میرسیم میبینیم که قرآن کریم از اول تنزیهیه و عجیب، این تنزیهی را فقط در بحث‌های تئوریک نیاورده، توی بحث عمل ما یعنی عبادات ما. از سحر که پا میشیم، وقتی پا میشیم بریم وضو بگیریم، آسمون رو نگاه میکنیم، میگیم الله اکبر، یعنی الله اکبر من ان یوسف. امام علیه السلام میفرماید خدا از توصیف ما بالاتره، نه از توصیف ما، از توصیف پیغمبرم بالاتره، از توصیف امام زمانم بالاتره. هر کسی هر توصیفی از خدا داشته باشه، خدا بالاتر از اون توصیف است. الله اکبر من ان یوسف. تو قرآن هم گفته سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. فرق است بین خالص، مخلص و مخلص. خالص یعنی کسی که خالص شده از غیر خدا، مخلص یعنی کسی که اقدام کرده از غیر خدا خالص بشه، مخلص یعنی بعد از این که خودش اقدام کرده خدا دستشو گرفته برده بالا و خالص شده یه دست خداست. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه هست از توصیف اونها مگر از توصیف بندگان مخلص. بندگان مخلص بلندگوهای خدا هستن، از خود چیزی نمیگویند مگر خدا بگه. لذا مسیحی ها اومدن به پیغمبر گفتن انسب لنا ربک، انسب لنا ربک، پروردگارتون نسب نامشو بگو. گفت باید خدا به هم وحی کنه. میگن خیلی هم مسخره کردن، چند روزی طول کشید، حالا سه روز یا بیشتر، روایت مختلفه، تا اینکه سوره قل هو الله اومد، فرمود نسب نامه خدای من اینه، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که امام باقر علیه السلام میفرماد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تفسیر از صمد، صمد تفسیر احد، احد تفسیر الله، الله تفسیر هوه. قل هو الله احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این توحید تنزیهی که مرتب تنزیه میکنه خدا را، چون میگه تسبیحات اربعه. این رو دخترانم توجه داشته باشن که واژه‌های تسبیح گاهی از نظر ظاهر جمله‌های پوزیتیویست مثبت، اما نه معناش برمیگرده به جمله‌های نگاتیوی و سلبی. گاهی اولش گاهی هم سلبیه. وقتی میگیم لا اله الا الله جمله سلبیه، وقتی میگیم الله اکبر الحمدلله سبحان الله ظاهرش اثباتیه ولی باطنش سلبیه. یعنی سبحان الله جمله پوزیتیو و اثباتیه، ولی معنای سبحان الله اینه که هیچی مثل خدا نیست. الحمدلله اثباتی تره، یعنی همه حمدها مال خداست. اما وقتی میگه الحمدلله کل الحمد مال اللهه، هم اللهش سلبیه تنزیهیه، چون الله اون خداییست که در ذهن نمیاد و انسان دربارهش و همه افکار حیرت و شیدائی دارن، هم الحمدش که کل الحمده و وقتی همه حمدها مخصوص خدای غیر قابل توصیفه، این هم میشه تسبیح. لذا به ما میگن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، تسبیحه. یکی از افتخارات حضرت زهرا سلام الله علیها که روز چهارم ولادتشونه و مادر ما ساداته و اغلب شما هم سیدید از طریق مادرم که شده سید هستید، این است که پیغمبر بهترین ذکرهای تنزیهی را به حضرت زهرا یاد داده. گفته بعد از نماز 34 مرتبه، 33 مرتبه، 33 مرتبه بگو الله اکبر، لا اله الحمدلله، سبحان الله. این تسبیحات و تسبیح نشون میده که ضمناً خدای اسلام هم خدای تنزیهی است، هم تشبیهی نیست، هم تعطیلی نیست. لذا قوغا کرده حضرت زهرا سلام الله علیها در توحید خطبه فدک 3 جمله گفته که یک جملهش توحید عملیه، یک جملهش توحید فطریه، یک جملهش توحید عقلیه، که توحید عقلی رو اینجوری، هر سه رو اینجوری میگه، میفرماید اشهد الله اله الا الله کلمتون وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. این توحید عملی و کاربردیه که اخلاص پیاده شده توحید است. و زمن القلوب موصولها، من نظرم اینه، چون اینو شرح کردم، صحبت کردم، کار کردم، زمن القلوب موصولها را کسی که معارف حاجی اینا رو ندونسته باشه دقیقا نمیتونه ترجمه کنه. حتی ترجمه ها رو حالا نگاه کنید شما. و زمن القلوب موصولها، این زمن القلوب موصولها توحید فطری رو گفته که در ضمن لایه های خلقت قلب موصول لا اله الا الله که اعتقاد به واحد بودن و احد بودن خداست هست، که این توحید فطریه. و ابان فی الفکر معقولها، این هم در اندیشه ها به اندازه‌ای که از لا اله الا الله قابل تعقله در عقلها هست. اونی که قابل تعقله اینه که خدا شریک نداره، خدا دوتا نیست، خدا مرکب نیست، خدا مثل جسمای دیگه نیست، لیس کمثله شیء، که اینا عقلیه. هم قسمت توحید عقلی رو گفته، هم قسمت توحید فطری رو گفته، هم قسمت توحید عملی رو گفته که جعل الاخلاص تعویلها. یه جمله دیگه هم بگم، چون من به اصطلاح کار خطبه قدیر میکنم، عرض کنم که یکی از فرزند یکی از شاگردان مرحوم میزا، موقعی که رفتم در قم طلبه ها رو جمع کردم یه عده آشناها خطبه قدیر رو معرفی کنم، بعد از معرفی من به من تلفن زد، گفت مرحوم پدرم که تو هم یه مقداری شاگردش بودی به من فرمود مرحوم میرزا میگفتن یکی از معجزات خطبه قدیر این است، این کلمه است که به خدای تنزیهی دلالت میکنه. در خطبه قدیر در صفحه 3 میخونیم و اشهد انه الله الذی ملع الدهر قدسه. گفته بود میرزا این از جملات فوق‌العاده است که دلالت میکند که خطبه قدیر، این خطبه قدیر متن گفته پیغمبره و پیغمبر اینجا صریحا خدای تنزیهی را با جمله فوق‌العاده گفته. اشهد انه الله، شهادت میدهم که او الله است، الذی ملع الدهر قدسه، کسی که تمام ماورای زمان را از قدس خود و منزه بودن خود پر کرده. ماورای زمان، این اصطلاح فلاسفه هم هست، ما هم رد نمی کنیم. 3 اصطلاح داریم برای 3 ظرف. ظرف فیزیک اسمش زمانه، ظرف متافیزیک و مجردات و فرشتگان و عقول و اینها زمانش، ظرفش دهره. ظرف فرضی که فلاسفه فرض کردن برای خدا سرمد گفتن. وقتی میخوان بگن یه ظرفی که هم زمان رو بگیره هم دهر را بگیره، میدونم دارم تونتون میگم، یه مقداری مثلا باید یواشتر بگم. وقتی یه ظرفی را فرض کنین که هم زمان رو بگیره هم مجردات رو بگیره و هم بالاتر از اونو، اسمش سرمده. در اینجا فرموده اشهد انه الله الذی ملع الدهر قدسه، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. دهر یعنی مافوق زمان فیزیک و به اصطلاح ظرف مجردات. منظورم اینه، اون آقا گفت که پدر من که استاد تو هم بود می‌فرمود که یکی از معجزات خطبه قدیر این جمله است که در این جمله پیغمبر اکرم یه اشاره بسیار لطیفی کردن به خدای تنزیهی، نه خدای تشبیهی و نه خدای تعطیلی. اون وقت تو روایات ما پر است، حالا میگم خدمت، وقتی همین پروپوزالی که گفتم آدم به دست بیاره، هر حدیثی را که از ابتکارات یکی از محمدون سلاس اول، که یعنی شیخ صدوق ابن بابوی، چی نوشته؟ کتاب التوحید نوشته، تمام روایات مربوط به توحید را نوشته. وقتی انسان کتاب توحید شیخ صدوق رو بیاره، میبینه در 1100 سال پیش روایاتی آورده تماماً دال بر توحید غیر تشبیهی و غیر تنزیهی و غیر تعطیلی، بلکه تنزیهی. کنهو تفریقون بینه و بین خلقه، کنه وجود خدا، هستی خدا، جداییست بین او و بین خلقش. یعنی هرچی راجب خدا شما تصور بکنید، خدا غیر از این. در روایات آرگیومنت و مناظره های امام صادق، امام باقر، امام رضا، امام هفتم، امام هشتم، ائمه با مخالفین داره، با متکلمین، با کمونیستای اون زمان و دهری های اون زمان طرف بحث میکنه، میگه پس خدا هیچی نیست؟ میگه همین که به اینجا میرسی که خدا غیر از تمام موجودات است، خدا همونه، خدا همونیست که غیر از تمام موجوداته. بارها زنادقه و دهریون میان خدمت ائمه راجب خدا هی میپرسن خدا کجاست، در آسمان، در زمینه، خدا چجوریه، محدوده، مثل ماست، چقدر مثل ماست، چقدر مثل ما نیست. تمام ائمه در تمام جملاتشون نفی تشبیه میکنن. پس اینجوری میگیم، پس حاج آقا وقتی من دارم نماز میخونم میگم الله اکبر، یه خدای رو تصور میکنم، بلا فاصله بگی الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، بلا فاصله باید ذهن تو از اون خدایی که در فکر آوردی باطل کنی، بگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اگر دقت کرده باشید، بزرگترین و بیشترین کاربرد تنزیه و تکبیر الله اکبره، بعدش اون ستای دیگه هستن. چرا انقدر الله اکبر در همه فصول نماز حلقه اتصال بین اجزاء نمازه؟ وقتی از رکوع پا میشم الله اکبر، به سجده میرم الله اکبر، دوباره از رکوع پا میشم الله اکبر، گویا حلقه های اتصال واقعی و حقیقی بین اجزاء نماز اقرار به تنزیه و منزه بودن و تسبیح خداوند متعال است. لذا از اون زمان که ایشون این درس رو داده و این کنهو تفریقون بینه و بین خلقه رو گفته و لیس کمثله شیء رو گفته و الله را طبق روایات امام صادق و امام باقر و امام حسین و پیغمبر معنا کرده و قولوا لا اله الا الله تفلحوا رو گفته و اقوام و مشرکین خدا رو تشبیه کردن و پیغمبر همه اینا رو رد کرده، از اون به بعد من وقتی در هر جمله ای نگاه میکنم میبینم که خدای قرآن و خدای فطری خداییست که حتما هست و بر من مسلط و مقوم من و من اداره میکنه، مدیر و مدبر منه، ولی اندیشه من، فکر من خدا رو نمیتونه بشناسه. لذا خود خدا دستور داده و گفته که یا من دل علی ذاتهی به ذاته، در دعاها داریم که خدایا کسی غیر از تو نمیتونه تو رو معرفی کنه. در دعای زمان غیبت کبرا هم امام صادق به ما دستور دادن که بگیم اللهم عرفنی نفسک، خیلی عجیبه، اللهم عرفنی رسولک. برعکس خداشناسی بشر که از پایین به بالاست، خداشناسی معارف و خدا از بالا به پایینه. یعنی ما خودمان را هم به وسیله خدا میشناسیم. من عرف نفسه فقط عرفن ربه معنای ابتداییش اینه که اگه خودمونو بشناسیم در آینه وجود خودمون خدا رو میشناسیم. اما معنای دقیقی که ائمه کردن اینه من عرف نفسه، کسی که خودشو بشناسه، فقط عرفه، معلومه قبلا شناخته ربهو خدایش، چون خدایش را شناخته به وسیله شناخت خدا خود را شناخته. لذا کلید خداشناسی و خودشناسی خود خداست. لذا میگیم اللهم عرفنی نفسک. آفتاب آمد دلیل آفتاب، شعر بعدش چیه؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، چون باید او را بشناسی از وی رومتاب. حالا اون شعرشو یادم رفته، از وی رومتاب، به خاطر اینکه ما باید توجه کنیم به خدا تا خودش رو به ما معرفی کند. لذا در دین خداشناسی مکتب درس کلاس نداره. خداشناسی عبارت از این است که ما از گناه دوری بکنیم، بشیم انسانهای فطری و طبیعی تا خدا خودش رو به ما معرفی کنه. در آیه 282 سوره بقره هست، اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید که شما خدا شما رو دانا قرار بده. بالاترین دانایی، دانایی به توحید و هستی خداست و خدایی خداست که در این دعاها اومده که اللهم عرفنی نفسک. بعد اومدیم پایین، خودتو معرفی کن، پیغمبرتو معرفی کن، حجتتو معرفی کن تا دین داشته باشم. دین این است که ما منتظر باشیم خدا خودشو معرفی کنه. زمینه این معرفی ها خود حاج آقا مفصل تو تمام درسای 52 گانه شون اشاره کردن. باید بریم در خونه اهل بیت عصمت و طهارت، تقوا پیشه کنیم، از گناه دوری کنیم، همین واجبات رساله رو عمل کنیم، مستحباتش عمل کنیم، حرمت هاشو ترک کنیم تا خدا خود را به ما معرفی بفرماید. اگر بخوام در یک کلمه خداشناسی معارف و قرآن رو بگم، میگم که روایت میگه کنهو تفریق بینهو و بین خلقه، میگم که لیس کمثلهی شی، میگم قل هو الله احد. امام علیه السلام میفرماید که در تمام توحید در آیات اولیه سوره حدید تا انه علیم بذات صدور آمده، تو روایات هست 5 تا یا 6 تا آیه است از اول سوره حدید که سوره توحیده، و روایات گفتن تمام مطالب توحید در سوره قل هو الله اومده. لذا فرمودن اگر کسی موقع خواب 3 بار سوره قل هو الله را بخونه، مثل این که ختم قرآن کرده، چون 1/3 قرآن توحیده و تمام توحید در سوره قل هو الله آمده. یکی از دلایل بسیار علاقه من بعد از این که خطبه قدیر و فدک رو شروع کردم باعث شده که با عشق دنبال این دوتا سند هستم، اینه که توحید خطبه قدیر و خطبه فدک توحید تنزیهیست و نه تشبیهی. از اول خطبه قدیر که پیغمبر شروع کرده تنزیهه، الحمدلله الذی علا فی توحده دنا فی تفرده جل فی سلطانه حمیدن لم یزل محمودن لا یزال مجیدن لا یزول. همونطوری که میگه، بعد میگه قدوسون سبوح. این قدوسون سبوح تکرار نیست، قدوسون یعنی منزهه، سبوحون یعنی از تنزیه ما هم منظمه، رب الملائکت و روح. بعد همینطوری اشاره میکنن، میان به این عرض کنم که قسمت میفرماد لهل احاطتو به کل شی و الغلبتو علا کل شی و القوتو فی کل شی و القدرتو علا کل شی و لیس مثلهو شی. لیس مثلهو شی رو کی میگن؟ بعد از این که یه صفاتی رو برای خدا میگن، ممکنه تو ذهنهای ما بیاده که این قدرتی که خدا بر کل شی داره سنخ قدرت ماست 1,000,000 برابر بالاتر. میفرماد ولیس مثله شی، یعنی خدا غلبه بر کل شی داره، قوت بر کل شی داره، احاطه بر کل شی داره، قدرت بر کل شی داره. ولیس مثله شی، لا اله الا هو العزیز. یکی از معناهای عزیز، یعنی معنای اصلی عزیز، منزه بودن خداست. عزیز ارزون ازاز یعنی زمین سفتی که باران درش فرو نمیره. خدا عزیزه یعنی قابل نفوذ نیست. اندیشه و فکر و عقل در خدا نفوذ نداره که بشه با عقل بشناسه، لذا عزیزه. حکیمه، حکیمه یعنی کاراش غیر از کارهای ماست. محکم کاری میکنه یعنی هدف داره و ضعف نداره و همطور و هو منشئ الشیء حین لا شک که نوع جملات. جل عن ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، بالاتر است از اینکه چشمه ها او رو درک کنه. منظور از این ابصار فقط چشم فیزیکی نیست، بلکه چشم قلبی هم است. چشم قلبی رو هم درک نمیکنه او را، نمیتونیم او رو بشناسیم. ولا یجد احد کیفه هو من سر و علانیه الا بما دل عز و جل علی نفسه. کسی نمیتونه بفهمه که خدا چیست مگر خدا خود معرفی کند. بعدش فرموده و اشهد انه الله الذی ملع الدهر قدسه، که میرزا مهدی اصفهانی مرحوم گفته این جمله فوق العاده است. و تا آخر جملات عرض کنم خدمت شما که این جمله را هم خدمتتون بگم، اگر سوالی داشتید بفرمایید. من خودم وقتی که یه چند روزی یه ذره مراقبت میکنم از گناه، یه ذره میبینم که به خدای تنزیهی بیشتر اعتقاد پیدا میکنم و با تمام وجودم خدا را در میابم و خدا را در وجودم لمس و احساس و همون بهترینش وجدان میکنم. این وجدان هم از کلمات مخصوص ما نیست، بلکه روانشناسایی هم مثل ویلیام جیمز امریکایی و امثال اونها این تعبیرات رو فرمودند. خداوند متعال انشاءالله همه ما را از بهترین خداشناسان که خدا خودش رو به ما معرفی کرده قرار بفرماید. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.